خانه‌ای به جا مانده از پدر برای فرمینا داسا پناهگاهی شد تا از آن قصر خفه کننده بگریزد و در آن خانه خود را از نظر همه پنهان کند. دزدکی به خانه کنار پارک انجیل نویسان می رفت و دوستان جدید، چند تن از دوستان دوران مدرسه یا دوستان کلاس نقاشی را به آنجا دعوت می کرد. خانه جایگزین معصومی برای خیانت به شوهرش شده بود. در آنجا ساعات آرامی را می گذراند و همانند مادری تنها مانده خاطرات باقی مانده از دوران دختریش را مرور می کرد. آن کلاغ های معطر را بار دیگر خریده بود. گربه های آواره خیابان ها را جمع می کرد و به دست گالاپلاسیدیا می سپرد که گرچه پیر شده و از درد روماتیسم می نالید ولی چنان نیرویی داشت که می توانست آن خانه را بار دیگر احیا کند. بار دیگر آن اتاق خیاطی را به راه انداخت، همان جایی که فلورنتینا آریسا برای اولین بار دیده بودش، همان جایی که دکتر خوونال اوربینو گفته بود زبانش را از دهان بیرون بیاورد تا با قلب او آشنا شود. آن اتاق را به صورت نمازخانه‌ای از گذشته خود درآورد. در یک بعد از ظهر زمستانی وقتی رفت تا پیش از شروع طوفان در بالکن را ببندد، فلورنتینا آریسا را روی نیمکت همیشگی در زیر درختان بادام پارک دید، با لباسی که مال پدرش بود و برای او کوچک کرده بودند، با کتابی باز روی زانوها. ولی او را مثل چندین بار که بر حسب اتفاق دیده بود ندید، بلکه در سنی دید که در خاطرش باقی مانده بود. وحشت زده شد چون فکر کرد که آن توهم مرگ او را اخطار می کند. دلش سوخت. برای لحظه فکر کرد که شاید با او به زنی خوشبخت تبدیل می شد. خانه‌ای که به خاطر او با عشق و علاقه داده بود تعمیر کنند، درست همانطور که خودش خانه‌اش را برای او تعمیر کرده بود. همان یک لحظه فکر سخت به وحشتش انداخت. متوجه شد که چگونه به اوج بدبختی رسیده است. آن وقت تمام نیروی باقی مانده‌اش را جمع کرد و شوهرش را مجبور کرد تا بدون تفره رفتن با او دعوا و مرافعه کند و همراه او برای از دست دادن بهشت گمشده گریه کند. دعوا ادامه داشت تا وقتی که صدای بانگ آخرین خروس‌ها هم به گوش رسید. نور به روی سلسله‌های ایوان‌های قصر افتاد. خورشید آتش گرفت و شوهر که از آن همه حرف زدن باد کرده بود، خسته از بیخوابی، با قلبی که از زور اشک قوت از دست یافته را به دست آورده بود، بند چکمه‌هایش را سفت کرد. کمربندش را سفت کرد. تمام آنچه از مردانگی برایش باقی مانده بود، سفت کرد و به او گفت: عشق من، باید به جستجوی عشقی رفت که پس از سفر اروپا از دست دادم. از همین صبح تا ابد. تصمیمش چنان قطعی بود که از بانک مرکزی که امور مالیش را انجام میداد خواست تا ثروت بیشمار خانوادگیش را بلافاصله به طلا تبدیل کند. ثروتی که با انواع و اقسام معاملات در اینجا و آنجا پخش شده بود. ثروتی که اسناد مقدسانه نشان میداد چندان هم بیشمار نیست. فقط مبلغی است برای زندگی نسبتاً مرفه که با تبدیل آن به طلا میشد رفته رفته به بانک های خارج منتقلش کرد. دلش نمیخواست در این وطن نامطلوب حتی یک وجب زمین برای مقبره خودش و همسرش داشته باشد. ولی برخلاف تصورات او، فلورنتینا آریسا زاییده تخیلات نبود. واقعاً وجود داشت. وقتی برای سوار شدن به کشتی که عازم فرانسه بود، همراه شوهر و بچهش سوار کالسکه پا به بندر گذاشت، او آنجا بود. آنجا بود و همانطور که قبلا هم بارها آنها را در مراسم رسمی دیده بود، نگاهشان می کرد. از کالسکه پیاده شدند. موجوداتی کامل بدون هیچ گونه عیب و نقص. همراه فرزندشان به سفر می رفتند. او را چنان تربیت کرده بودند که از همین حالا معلوم بود در بزرگی به چگونه مردی تبدیل می شود. خوونال اوربینو کلاه از سر برداشت و با خوشرویی با فلورنتینا آریسا احوال پرسی کرد. داریم به فتح فیاندر می رویم. فرمینا داسا هم فقط با حرکت سر به او سلام داد. فلورنتینا آریسا کلاهش را از سر برداشت. تعظیم کوتاهی کرد و زن فقط نگاهی به او انداخت. نگاهی بدون دلسوزی برای آن کله‌ای که زودتر از موعد تاس می شد. او را آنطور که بود می دید. سایه کسی که هرگز ملاقاتش نکرده بود. فلورنتینا آریسا هم دوران بدی را می گذراند. هر روز گرفتاری های شغلش بیشتر می شد. به آن شکارهای دزدکی و آرامش مطلق سالها بحران نهایی ترانزیتواریس ها نیز اضافه شده بود. حافظه خود را تهی از هر گونه خاطره تقریبا از دست داده بود. به حدی که گاه از او که مثل همیشه روی صندلی حصیری نشسته و چیزی میخواند، متعجبانه میپرسید: بگو ببینم تو پسر چه کسی هستی؟ و او نیز همیشه راستش را به او جواب میداد، ولی مادر بار دیگر از او سوال میکرد: پسر جان، یک چیزی را به من بگو، من کی هستم؟ آنچنان چاق شده بود که دیگر نمیتوانست از جا تکان بخورد. پیراهنی قشنگ می پوشید و سر تا پا آرایش می کرد و از بانگ خروس تا سپید دم روز بعد در مغازه خرازی می نشست و چیزی نمی فروخت. شبی چند ساعت بیشتر نمی خوابید. حلقه های از گل به روی سر می گذاشت. به لبهایش ماتیک می زد. به صورت و بازوانش پودر می زد و آخر سر هم از هر کسی که در کنارش بود می پرسید که خوشگل شده است. همسایه ها می دانستند که همیشه در انتظار جواب همیشگی است. تو کوکاراچیتا مارتینز هستی، به معنی بچه سوسک. این شخصیت که مال قصه بچه ها بود، تنها شخصیتی بود که آن را به خود میپذیرفت. روی صندلی تکان میخورد و با باد بزنی بزرگ از پرهای صورتی رنگ خود را باد میزد و بعد از نو شروع میکرد. تاجهایی از گلهای مصنوعی به سر میگذاشت. روی پلک ها سایه بنفش میزد. به لب ماتیک و به صورت پودری غلیظ و سفید میزد. و بار دیگر از کسی که در کنارش بود میپرسید: خوشگل شده ام. وقتی مایه تمسخر همسایه ها واقع شده بود، فلورنتینو آریسا در عرض یک شب داد پیشخوان و صندوق حساب مغازه را از جای کندند، دری را که به روی خیابان گشوده میشد بست و مغازه را به صورت آنچه از قصه ها به گوشش رسیده بود درآورد، به شکل اتاق خواب بچه سوسک مارتینز. آن وقت زن دیگر سوال نکرد من چه کسی هستم. بنابر توصیه امولئون دوازدهم، زنی را که از مادرش بزرگتر بود پیدا کرده بود تا از او پرستاری کند. ولی پرستار بیچاره مدام در حال چرت زدن بود و گاه به نظر می رسید که خودش هم دارد فراموش می کند که چه کسی است. فلورنتینو آریسا از اداره یک راست به خانه می رفت و آنقدر در آنجا می ماند تا مادرش را بخواباند. دیگر به باشگاه تجارت نمی رفت تا دومینو بازی کند. تا مدت ها هم به دیدن همان چند زنی که برایش باقی مانده بود نرفت، چون چیز دیگری در دلش ریشه دوانده بود. بله، بعد از ملاقات مزمحل کننده با اولمپیا سولتا، مانند سائقه‌ای بر سرش فرود آمده بود. تازه امولئون دوازدهم را به خانه‌اش رسانده بود، در زیر طوفان و رگباری از ماه اکتبر که پس از آن گذراندن دوره نقاهت ضروری بود. از کالسکه دختری ریزندام و چابک را دید که پیراهنی پر از چین شبیه لباس عروس به تن داشت. او را دید که به این طرف آن طرف می دوید، چون باد چتر کوچکش را ربوده بود و به سرعت به سمت دریا می برد. سوارش کرد و مسیر خود را عوض کرد تا او را به خانهش برساند. نوعی نمازخانه قدیمی درست در مقابل دریا که به خانه مسکونی تبدیلش کرده بودند. از خیابان حیات خانه که مملو بود از لانه کبوتر دیده می شد. همانطور که با کالسکه پیش می رفتند، دخترک برای او تعریف کرد که هنوز یک سال از ازدواجش نمی گذارد. شوهرش در بازار فروشنده بود. فلورنتینو آریسا اغلب دیده بود که او از روی کشتی های شرکت کشتیرانی آنها صندوق صندوق آتا آشغال خالی می کند تا ببرد و بفروشد. یک عالم کبوتر در قفس های حصیری هم داشت. قفس‌هایی مثل آنها که مادرها در سفرهای کشتی روی رودخانه همراه داشتند و بچه‌های نوزاد خود را در آنها می‌گذاشتند. اولمپیا سوئلتا انگار از نژاد زنبورها بود، نه به خاطر اینکه خط کمرش بالا بود و جسه‌ای لاغر داشت، بلکه چون تمام وجودش به زنبور می‌ماند. انگار گیسوانش از سیم‌های مسی درست شده بودند. ککمک‌های آفتابی و چشمانی درشت و مدور داشت که به نحوی غیرعادی از هم فاصله داشتند. صدایش بسیار خوشاهنگ بود و فقط به خاطر گفتن جملات عالمانه و سرگرم کننده از دهانش خارج می شد. فلورنتینو آریسا فکر کرد که بیشتر دختری زرنگ و باهوش به نظر می رسد تا دختری طناز و جذاب. همین که او را مقابل خانهش که در آن با شوهر و پدر شوهر و چند تن دیگر از خانواده زندگی می کرد از کالسکه پیاده کرد، فراموشش کرد. چند روز بعد شوهر او را در بندر دید که به جای تخلیه بار کالاهایش را سوار کشتی می کند. همین که کشتی راه افتاد، فلورنتینا آریسا به وضوح شنید که شیطان در گوشش زمزمه می کند. همان روز بعد از ظهر پس از آنکه امولئون دوازدهم را به خانهش رساند، انگار بر حسب اتفاق از جلوی خانه اولمپیا سوئلتار رد شد و از لای در دید که دارد به کبوترهای هراسیده دانه می دهد. از کالسکه به طرف او فریاد کشید، کبوترها دانهی چند هستند؟ دختر او را شناخت و با خوشرویی جوابش را داد. فروشی نیستند. آن وقت مرد از او پرسید، پس اگر یک نفر یکی از آنها را بخواهد، باید چه کند؟ دختر که برای کبوترها دانه افشانی می کرد، جواب داد. باید صاحب کبوترها را در وسط طوفان سوار کالسکه کند. و به این شکل، فلورنتینو آریسا شبهنگام که به خانهش برمی گشت، هدیه دختر را همراه داشت. یک کبوتر قاصد که به یک پایش حلقه فلزی بسته شده بود. عصر روز بعد، تقریبا در موقع شام صاحب زیبای کبوتران دید کبوتری که هدیه داده بود به لانه برگشته است. فکر کرد که حتما فرار کرده و خودش را به آنجا رسانده است. ولی وقتی او را در دست گرفت تا معاینه‌اش کند متوجه شد که در حلقه فلزی پای کبوتر قطعه کاغذی تا شده وجود دارد. اولین مرتبه‌ای بود که فلورنتینو آریسا از خود مدرکی بر جای می‌گذاشت. گرچه آخرین بار نبود. البته این بار عقلش رسیده بود که آن یادداشت را امضا نکند. بعد از ظهر روز بعد که چهارشنبه بود، داشت وارد خانه می شد که پسر بچه‌ای در خیابان همان کبوتر را داخل قفس تحویلش داد. پیغام را هم حفظ کرده بود. آن خانم صاحب کبوترها این را پس فرستاده و می گوید لطفاً در قفس را خوب ببندید تا کبوتر بار دیگر پرواز نکند، چون این آخرین دفعه است که پس می فرستدش. هاج و واج مانده بود و نمیدانست چه فکری بکند. یا کبوتر در حین پرواز یادداشت را گم کرده بود، یا صاحب کبوترها خودش را به آن راه زده بود، یا اینکه کبوتر را پس فرستاده بود تا او بار دیگر آن را برایش بفرستد. اگر شق آخر صحیح بود، در آن صورت میبایستی کبوتر را با پیغامی پس میفرستاد. روز شنبه صبح فلورنتینو آریسا پس از مدتی تفکر بار دیگر کبوتر را همراه یادداشتی که باز هم آن را امضا نکرده بود پس فرستاد. آن دفعه لازم نبود منتظر روز بعد میماند. همان روز بعد از ظهر همان پسر بچه قفس دیگر برایش آورده بود. پیغام هم این بود. صرفاً از روی ادب یک مرتبه دیگر کبوتر را پس میفرستد، ولی این دفعه از روی دلسوزی است. چون واقعا اگر باز کبوتر فراری بشود دیگر آن را پس نخواهد فرستاد. فلورنتینو آریسا تا دیر وقت خود را با کبوتر سرگرم کرد. او را از قفس بیرون کشید، در بغل گرفت، کلمات زیبایی در گوشش زمزمه کرد و سعی کرد با لالایی های بچگانه بخواباندش و ناگهان متوجه شد که در حلقه فلزی پای کبوتر تکه کاغذی وجود دارد. یادداشتی فقط با یک سطر. من از نامه‌های ناشناس خوشم نمی‌آید. فلورنتینو آریسا از خواندن آن قلبش چنان به تپش افتاده بود که انگار اولین ماجرای عاشقانه زندگیش است. آن شب از روی بیتابی خیلی بد خوابید. صبح زود روز بعد قبل از رفتن به اداره بار دیگر کبوتر قاصد را همراه نامه‌ای عاشقانه که آن را با اسم واضح خود امضا کرده بود پس فرستاد و یک شاخه گل سرخ هم در آن حلقه فلزی فرو کرد. شادابترین، سرخترین و معطرترین گل سرخ باغچه‌اش. جریان چندان آسان نبود. پس از سه ماه حمله، صاحب زیبای کبوترها همچنان همان جواب همیشگی را پس می‌فرستاد. من از آن زنهایی که خیال کرده اید نیستم. با این حال هیچ وقت پیغام‌های او را نادیده نگرفت. در ملاقاتها هم حاضر می شد، ملاقاتهایی که فلورنتینو آریسا چنان ترتیب می داد که گویی بر حسب اتفاق بودند. به مرد دیگری تبدیل شده بود، عاشقی که هرگز چهره واقعی خود را نمایان نمی ساخت، مردی که حریصانه عشق می خواست و در عین حال چیزی را هم از خود عرضه نمی داشت، هیچ چیز نمی داد و همه چیز می خواست، مردی که به هیچ زنی اجازه نداده بود تا در گذر خود اثری در دل او بر جای بگذارد، آن شکارچی در کمین اکنون با شهامت نامه های عاشقانه‌اش را امضا می کرد. هدیه می فرستاد و با کمال بی احتیاطی دوروبر خانه زن صاحب کبوترها می پلکید. حتی دوبار موقعی که شوهرش نه در سفر بود و نه در بازار. اولین مرتبه پس از آن عشق اولیه بود که می دید نیزه‌ای به قلبش فرو می رود. 6 ماه بعد از اولین ملاقات، عاقبت در کابین یک کشتی رودخانه‌ای که داشتند آن را در بندر رودخانه رنگ می کردند با هم خلوت کردند. چه بعد از ظهر زیبایی بود. اولمپیا سوئلتا ذوق و شوق داشت. صاحب پریشان کبوترها دوست داشت ساعتها بر جای بماند، در رخوتی آرام که برایش عشق در بر داشت. اساسیه کابین را بیرون گذاشته بود. رنگ آن نیمه کاره بود. بوی رنگ خاطره بعد از ظهر زیبایی را زنده می کرد. فلورنتینا آریسا ناگهان انگار با الهامی غیرعادی در یک قوطی رنگ قرمز را باز کرد. قوطی کنار تخت دم دستش بود. انگشت اشاره خود را در رنگ فرو برد و بر بدن صاحب زیبای کبوترها علامتی به سمت پایین رسم کرد و جمله ای را بالای آن نوشت. این مال من است. همان شب اولمپیا سوئلتا بدون آنکه حواسش باشد جلوی شوهرش اوریان شد. شوهر با دیدن آن جمله کلمه ای بر زبان نیاورد. حتی نفس کشیدنش هم تغییر نکرد. فقط پای به حمام گذاشت و تیغ بلند ریش تراشی خود را برداشت و همانطور که زن داشت پیراهن خواب خود را به تن می کرد، با یک ضربه قاطع شاهرگ گردنش را زد. فلورنتینا آریسا تا چند روز از آن فاجعه بی خبر بود. وقتی خبردار شد که شوهر او را دستگیر کردند و او برای روزنامه ها دلیل و نحوه جنایت را توضیح داد. تا سالیان سال بعد نگران نامه های امضا شده بود. سالهای زندانی بودن آن مرد را می شمرد. مردی که به وسیله کشتی های او تجارت می کرد و به خوبی می شناختش. ولی نه از ضربه تیغ او به روی گلویش می ترسید و نه از رسوایی در ملأ عام، بلکه تمام نگرانیش به خاطر این بود که مبادا فرمینا داسا از خیانت او با خبر شود.